بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. خیلی خوش آمدید به حسینیه منصوب و منتسب به امام بزرگوار. انشاءالله که حضور شما در مجلس شورای اسلامی که جایگاه بسیار مهم و حساسی است، هم برای خود شما منبع خیر و برکت و رحمت الهی باشه، هم برای کشور و هم مردم. تشکر میکنم از جناب آقای قالیباف رئیس محترم مجلس، مطالب بسیار خوبی رو بیان کردن و بنده هم بعضی از همین مطالب ایشون رو عرض خواهم کرد. درباره مجلس زیاد صحبت شده، تذکر، توصیه، احیانا انتقاد، لکن حرفای نگفته ای هم هست، حرفای قابل تکراری هم وجود داره. بعضی حرفا تکرارش هم ایرادی نداره. بنده بر این اساس چند نکته رو اینجا یادداشت کردم که به برادران و خواهران عزیز عرض کنم. نکته اول، مجلس صرفاً یک نهاد پرسشگر نیست، بلکه یک نهاد پاسخگو هم هست. برخلاف تصور بسیاری که خیال میکنن مجلس با جعل قانون به دولت دستور میده، بعدم سوال میکنه، استیضاح میکنه، چه میکنه، پرسشگر مجلس. بله، این وظایف وجود داره، لکن پاسخگو هم هست. مجلسی که از ارکان کشوره، یک نهاد تصمیم گیره، یک نهاد اقدام کننده است. هر مجموعه و یا فرد تصمیم گیر و اقدام کننده پاسخگو هم است. بنابراین مجلس باید شأن پاسخگویی خودش رو همیشه در نظر داشته باشه. وظایفی هست که باید انجام بده، اگر نده مورد سوال قرار میگیره. کارهایی هست که باید نکنه، اگر بکنه مورد ایراد قرار میگیره. به کی پاسخگو باشه مجلس؟ در درجه اول به خدا. ما مؤمنیم، میدونیم روزی هست که از ما از جزئیات کارهامون و اعمالمون سوال خواهد شد. شما یه قانونی را که جعل میکنید، وضع میکنید، یه حکمی را که امضا میکنید، باید جواب بدید. هممون باید به این مسئولیت بزرگ فکر کنیم. این مسئولیت در مقابل خداست که از همه مسئولیت ها، از همه سوال ها بالاتر، خطیرتر و در خور اهتمام بیشتر. بعدم در قبال مردم، حالا مردم اگر چنانچه مجلسی یک امر خلاف انتظاری را مشاهده کنن، یقه مجلس رو البته نمیگیرن مردم، یعنی سازوکار قانونی برای این کار وجود نداره. لکن در رفتار اونها، در روش اونها، در واکنش اونها انسان میتوانه مشاهده کنه رضایت اونها یا عدم رضایت اونها. ما در طول این چند ده سال داشتیم مجالسی رو که کارهایی کردن که مردم نپسندیدن این کار رو، از این کارها خوششون نیامده مردم. نتیجه این شده که عوامل اون کارها از چشم مردم افتادن. اینا رو ما تو این سالها تجربه کردیم، اینا رو مشاهده کردیم. این یک. تک تک نمایندگان محترم باید به این نکته پاسخگویی توجه داشته باشن. رفتارشون، گفتارشون، نطقشون، رأیشون، موضع‌گیریشون رو با توجه به این نکته تنظیم بکن. این نکته اول. نکته دوم در باب همکاری بین قواست. مجلس بخش مهمی از نظام سیاسی کشور دیگه. بدیهی است که بخش‌های مختلف نظام باید در کنار هم یک کل را تشکیل بدهند، یک مجموعه واحد را تشکیل بدهند. یعنی قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، نیروهای مسلح که جزء قوه مجریه به صورت هستند، اینا باید مجموعاً یک کل را به وجود بیارن. اگر لازم باشد که یک کل از اینها به وجود بیاد، پس تعامل باید با هم داشته باشه، باید با هم کار کنه، باید به هم کمک کنن، یه جاهایی باید نسبت به هم اغماز کنن، یک جاهایی بایستی به همدیگه تذکر بدن، کمک کنن به یک دیگه، که حالا مواردی از این رو شاید در خلال صحبت عرض کنیم. اینی که بنده همیشه در طول این سالیان متمادی به مجالس سفارش می‌کردم که با دولت‌ها همکاری کنن، به خاطر این بایستی این مجموعه متشکل از آرا و دلها و نظرات مجموعه کشور خیلی مهمه. این باید بتوانه نقش ایفا کنه در ایجاد اون کل منسجمی که کشورمون، مردممون، نظاممون به اون احتیاج داره. البته بنده به دولت‌ها هم همین سفارش رو در جای خود می‌کنم. حالا خوشبختانه آقای رئیس جمهورم به خاطر عنوان نمایندگی که من نمی‌دونم لحاظ قانونیشون نماینده هستن یا نیستن، بالاخره حضور دارن ایشون هم. من به دولت‌ها هم همیشه در مورد مجلس سفارش می‌کنم. گاهی بعضی از دولت‌ها رفتارشون با مجلس اینجور بود، لایحه نمی‌دادن. از مجلس به بنده شکایت می‌کردن که این دولت لایحه نمی‌ده، نشستن منتظر چند ماه مثلا، یا مصوبه رو اجرا نمی‌کنه. ما از این قبیل داشتیم در دولت ها. این را هم ما همیشه سفارش میکردیم. بالاخره شما به عنوان برادران و خواهران عزیز نماینده مجلس، یکی از کارهای مهمتون مسئله تعامله. من توصیه مؤکدی که اینجا یادداشت کردم، تعامل سازنده با دولت جدید. همه کمک کنن که رئیس جمهور منتخب بتوانه وظایفی را که در قبال کشور داره انجام بده. اگر ما توانستیم جوری رفتار کنیم که رئیس جمهور موفق بشه، این موفقیت همه ماست. اگر او در اداره کشور، در پیشبرد اقتصاد کشور، در مسائل بین المللی کشور، در مسائل فرهنگی کشور موفقیت دست پیدا کنه، همه ما به موفقیت دست پیدا کرده. پیروزی او پیروزی همه ماست. اینو باید واقعا از بن دندان باور کنیم. در مسائل مهم کشور هم باید صدای واحدی از کشور شنیده بشه. در مسائل مهمی که حالا البته تشخیصش با شماست، یه جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون یک حرف بزنن. اون کسانی که در دنیا گوش تیز کردن که نشانه های اختلاف و دوگانگی رو پیدا کنن، اونا مایوس بشن. یک صدا باید شنیده بشه. این هم نکته دوم. نکته سوم مربوط به حاکمیت اخلاق در مباحثات صحن عمومی مجلس. مجلس، عزیزان من، باید مرکز انتشار و صدور آرامش و طمأنینه به سطح افکار عمومی کشور باشه. باید امواج مثبت از مجلس صادر کنید شما برای مردم. مجلس نباید منشأ تشنج در افکار عمومی مردم بشه. سیاه‌نمایی کردن، منفی بافی کردن که گاهی اوقات در بعضی از مجالس دیده شد از ناحیه بعضی از نمایندگان، البته اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی مهم و معتبر بودند. واقعا این رو بدون تعارف ما عرض میکنیم، واقعیت اینه. اما در مواردی هم خلاف این مشاهده شد. نه فقط در مجلس، حضور نمایندگان در مجامع عمومی، شما خیلیتون در مجامع عمومی در نماز جمعه ها پیش از خطبه ها حضور پیدا میکنید، در شهرهای مختلف یا در فضای مجازی که امروز حاکم بر خیلی از فعالیت های هم است، حضور شما در اینها باید آرامش بخش باشه، اختلاف برانگیز نباشه. هر جا شما سخنی میگید، حرفی میزنید، نظری میدید، مخاطب شما دلگرم بشود به اینکه شما طرفدار اتحاد و اتفاق و همدستی و همدلی نیروها هستید. خلاف این رو نبایستی پیام بده. این حفظ امنیت روانی مردمه و این مطلب مهمی است. البته غافل هم نباید بود. بنده کاملا اعتقاد دارم، به اطلاع دارم که لشکر سایبری دشمن منتظر سوء استفاده است. گاهی اوقات به شما دشنام میدن، اونا از زبان رقیب سیاسی شما، برای اینکه شما رو عصبانی کنه یا به شخصیت مورد احترام شما، یه شخصیت موجه دینی یا سیاسی، اهانت میکنن برای اینکه شما رو برافروخته کنن. اینم هست، به اینم بایستی توجه داشت. یعنی هرچی که تو فضای مجازی شما میبینید اگر برخلاف نظر شماست، همیشه باور نکنید که این رو اون کسی که رقیب سیاسی شماست و مخالف سیاسی او این رو گذاشته. نه، ممکنه یک دشمن مشترک هر دوتون گذاشته باشه. این هم نکته سوم. نکته چهارم مربوط به قانون گذاری است. قانون گذاری خب وظیفه مهم درجه اول مجلس شورای اسلامی است. قانون ریل گذاری است، ایجاد نقشه راه است برای حرکت قوای اجرایی کشور. قانون اینه دیگه. بایستی هدف قانون رو پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد. قانون خوب یه خصوصیاتی داره. یکی از خصوصیات قانون خوب این است که مبتنی بر کارشناسی باشه. البته من اطلاع دارم مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای خوبی میکنه تو کمیسیون‌ها، از کارشناس‌های مختلف دعوت میشه، اینا رو اطلاع داریم ما. هرچی بیشتر قانون مبتنی باشه بر کارشناسی، این قانون بهتره. این یکی از خصوصیات. دوم، تأویل ناپذیر باشه. قانونی که صریح نباشه، قابل تأویل باشه، کسانی که اهل سوء استفاده هستن که بنده تعبیر کردم از اونها به قانون دانان و قانون شکن، اینا میتونن سوء استفاده کنن. نگذارید قانون رو تأویل ناپذیر، صریح. دیگر اینکه قابل اجرا باشه با توجه به ظرفیت کشور. گاهی مجلس قانونی رو تصویب میکنه که دولت قادر نیست، یعنی امکانات کشور، استعدادهای کشور توان کشیدن این بار رو نداره. خب یا به خاطر بودجه یا به خاطر مسائل گوناگون دیگه. این هم باید رعایت بشه. منطبق با اسناد بالادستی باشه. یکی از نکاتی که در قانون خوب لازمه اینه. انطباق با اسناد بالادستی، تعارض به وجود نیاد. یه مسئله دیگه در مورد قانون، تراکم ایجاد نکنه، که حالا من مسئله تراکم رو بعداً باز عرض میکنم، تکرار میکنم. تراکم قانونی یکی از مشکلات ماست. گاهی در یه موضوع واحد قوانین متعددی تصویب شده با مشترکاتی و موارد افتراقی که از اون موارد افتراق خیلی افراد سوء استفاده میتوانن استفاده کنن. تراکم قانونی چیز مشکلی است واقعا برای کشور، که حالا گاهی پیشنهاد میشه که ما به مجلس بگیم بنشینید تراکم قانونی رو برطرف کنید. من نمیترسم نصف عمر مجلس رو این کار بگیره اگه بخوان بشینن تراکم رو کم کنن. لیکن به هر حال در قانونگذاری مراقب این معنا هم باشیم. خب اون نکته ای که عرض کردم که خواهم گفت، قانون اساسی دست مجلس را باز گذاشته در ارائه طرح، یعنی مواردی که شما لایحه دولتی ندارید، مسئله مهمی هست، میتونید طرح ارائه بدید. خب خوبه، طرح خوبه، منتها در ارائه این طرح اگر ما افراد کردیم، که مواردی از افراد به بنده گزارش شده، من دیگه نمیخوام عددها رو، لازم نیست عرض بکنم، خود این موجب مشکل خواهد شد. تا یک مشکلی پیش میاد تو کشور، به جای اینکه منتظر لایحه قانونی باشیم و اقدام دولت رو دنبال کنیم، یه طرح اینجا فوراً فراهم کنیم. این خودش موجب تراکم قانونه. یعنی در ارائه طرح‌ها واقعاً بایستی قناعت بشه به حد اقل لازم و نه بیشتر، که اگر بیشتر شد، یکی از علل تراکم قانون همین ارائه طرح‌هاست. الان در مجلس که شما وارد شدید، طرح‌های زیادی وجود داره که رسیدگی به اینها سالها طول خواهد کشید. این واقع رسیدگی کنید و ابلاغ کنید و چه کنید و اینها. این هم این مسئله. البته یک تذکر دیگه در مورد قانون این است که گاهی دولت‌ها برای یک کار فوری احتیاج به قانون داره. این مکرر بر ما اتفاق افتاده ها. یه مسئله فوری پیش میاد در ارتباط بین الملل، در یک کار اساسی اقتصادی، در یک مسئله سازندگی که باید فوراً اقدام کنن، قانون ندارن. دولت ها در این گونه موارد راه آسان رو پیش میگیرن، میان پیش ما که رهبری مجوز بده که بدون قانون این کار انجام بده. بنده البته غالباً امساک میکنم، مگر یه وقتی که حالا ناچار باشیم از روی اضطرار. در این موارد بهتره که مجلس در مقابل درخواست دولت وقت قرار گرفت در موارد اضطرار تسریع کنه در قانون گذاری. این هم تذکر دیگری در مورد قانون. البته میدونید شما مدت هاست که سیاست های کلی مربوط به تقنین ابلاغ شده. برای اینکه این سیاست رو اجرا بشه قانون لازمه، باید مجلس خودش قانون بگذاره برای این سیاست. این قانون گذاری نشده هنوز، این باید زودتر انجام بگیره. این هم نکته چهارم. نکته پنجم درباره نظارت. خب البته تعبیر نظارت در قانون اساسی نیست، عنوان نظارت نظارت مجلس نیست، لکن احکام فراوانی که در مورد سوال، تذکر، تحقیق و تفحص در مجلس وجود داره، این نشان دهنده لزوم نظارت دیگه. یعنی تحقیق و تفحص میکنید برای چی؟ برای اینکه اطلاع پیدا کنید، یا سوال میکنید و تذکر میدید. پس نظارت یکی از وظایف مجلسه بر قوه مجریه. این چند تذکر در این مورد، دو تا تذکر در این مورد دارم. تذکر اول این است که نظارت، هدف از نظارت ارتقاء کارآمدی دولت. برای این است که اگر چنانچه اشکالی در کار دولت وجود داره، این رو شما به عنوان مجلس بشناسید، تشخیص بدید، تذکر بدید، کارایی ارتقا پیدا کنه و کار پیش بره. هدف از نظارت اینه. مبادا خدای نکرده نظارت ناشی بشود از هدفی غیر از این. یعنی مسائل، فرض کنید که با یه وزیری انسان یه مشکل پیدا کنه، تذکر، سوال، پشت سر سوال یا حتی سیزا و امثالی، مسائل جناحی، مسائل شخصی، مسائل سیاسی، مطلقا نباید دخالت. نظارت فقط ناشی از همین احساس کمبود در قوه اجرایی و تذکر و توجه به اون و سعی برای برطرف کردن اون. این یک مطلب در باب نظارت. مطلب دیگر این که در باب نظارت نه افراد کنیم نه تفرید. گاهی به ملاحظات اونجایی که باید نظارت انجام بگیره انجام نمیگیره، این هم غلط. گاهی هم نظارت زیادی انجام میگیره. سوال متعدد. من به شما عرض بکنم تو این سالها، الان که فکر میکنم همه دولت ها تقریبا در این چند سالی که ما مسئولیت داریم، همه دولت ها، در همه دولت ها وزرا به بنده مراجعه میکردن، شکایت میکردن از کثرت سوال در مجلس. میگفتن چه در صحن مجلس چه در کمیسیون ها، میرم میبرم ما رو چند ساعت از وقت وزیر رو صرف میکنن، سوال میکنن، سوال پیچ میکنن، چه میکنن. افراد نباید بشه، البته تفرید هم نباید. یعنی اونجایی که باید سوال کنید، اونجایی که باید نظارت رو اعمال کنید، باید اعمال کنید، لکن منصفانه باشه، نظارت ها منصفانه انجام بگیره، ملاحظات شخصی و سیاسی وسط نیاد و اینا. این هم نکته پنجم. و اما نکته ششم. یک هیئتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بر عمل کرده نمایندگان. آقایونی که سابقه دارن یادشونه، یه تذکری در یه دوره داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و یه هیئتی رو تشکیل دادن برای نظارت بر عمل کرده نمایندگان. فلسفه این هیئت چیه؟ فلسفهش این است که گاهی یه نماینده‌ای از رو غفلت یا هرچی به هر انگیزه‌ای یه حرکتی انجام میده، 290 نماینده زیر سوال میرن. یعنی با عمل یک نفر یک مجلس از چشم مردم میفته. نباید اینجور بشه. باید پیشگیری بشود. اگر پیشگیری ممکن نشود، علاج بشه. این مهمه. این هیئت اونچنان که باید و شاید نتوانستیم ما ببینیم، بفهمیم که اون مقداری که انتظار از این هیئت بود کار انجام بگیره. این هم توصیه بعدی ماست. نکته هفتم درباره حضور مجلس در موضوعات جهانی و مسائل مربوط به سیاست خارجی است. مجلس یک وزنه سنگینه. دولت‌ها در دنیا از این وزنه سنگین مجلس خودشون استفاده می‌کنن. هم در مذاکرات، هم در تعامل، هم در مشارکت‌های عملی. در مذاکرات طرف مقابل یه مطلبی رو شما در پشت میز مذاکره به طرف مقابل میگید، میگه آقا ما مجلس نمیذاره، قانون داریم، نمیتونیم. از مجلس به عنوان یه پشتوانه در مذاکره استفاده میکنه. در چالش‌های گوناگونی که با دولت‌ها وجود داره، طبعا دولت در مسائل گوناگونی ممکنه چالش‌هایی داشته باشه، مجلس میتونه وزن سنگینی به دولت بده، دست دولت رو پر کنه. لذا حضور شما در مسائل سیاسی و بین المللی، مسائل دیپلماسی مهمه. یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام منافع چی بود که در مجلس قبل راه اقدام راه بردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقا این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود. این حضور میتوانه خیلی مؤثر باشه. حالا انواع حضور گاهی اوقات با سفرها و ملاقاتهای رئیس مجلس، مثلا مثل این سفر اخیری که آقای قالیباف داشتن در این اجلاسی که بود، که سفر مفید و پرفایده ای بود، میتونه دولت محترم از او استفاده زیادی بکنه. یا هیئت‌های بین المجالس مجلس، سفرهایی که میکنن، یا حتی بدون اینها یه بیانیه. فرض کنید یه قضیه مثل قضیه مثلا فلسطین پیش میاد، مسئله غزه مثلا پیش میاد، یه بیانیه شما بدید، این کلی تأثیر میگذاره در فضای عمومی دنیا برای این مسئله. یا حتی بیانیه هم نه، گاهی نطق نمایندگان، نطق نمایندگان. گاهی بنده گاهی اظهار توقع کردم در این مواردی، انتظار هست که نمایندگان تو مجلس ناظر به این مسئله مهم سیاست خارجی یه حرف بزنن، یه نطقی بکنن. در دنیا این کار معموله. رئیس کمیسیون سیاست خارجی مثلا فرض بفرمایید فلان چیز گفته، این در دنیا معروف میشه. خیلی از کارها رو مجالس میکنن، دولت‌ها از پشتوانه اقدام مجالس استفاده میکنن. همین قانون جامع تحریم آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران، این قانون معروف به سیسادا، اینو مجلس تصویب کرد، مجلسشون تصویب کرد. البته رئیس جمهور دموکرات اون سال آدم دروی بددل، که هم درو بودن هم بددل بودن هم زرنگ هم بودن، از مسئولین ما زرنگتر بودن انصافا توی بعضی از مراودات انسان میبین، امضا کرد اون قانون، میتونست امضا نکنه، ادعا میکرد که میخواد همکاری کنه، همراهی کنه با ایران در قضیه مسئله هسته‌ای و اینها، اما در این حال امضا کرد قانون جامع رو، مجالسشون انجام دادن، مجالس این کارا رو میکنن. بنابراین مجلس تو این زمینه میتوانه فعال باشه. ما تو همین مسئله تحریم که خب سر زبان‌ها خیلی میچرخه، به خصوص در ایام انتخابات تکرار میشد در اظهارات گوناگون نامزدهای انتخاباتی و مردم و طرفدارانشون، اینا مسئله تحریم ها رو مجلس میتونه درش حضور داشته باشه، واقعا تاثیرگذار باشه. ما میتونیم هم تحریم ها رو میتونیم به وسائل شرافتمندانه برطرف کنیم، هم بالاتر از برطرف کردن تحریم ها خونسا کردن تحریم هاست. بنده مکرر گفتم اینو، برداشتن تحریم دست شما نیست، باید شما تدبیر بیندشید یه جوری، دست طرف مقابله، اما خونسا کردن تحریم دست شماست. راه های خوبی وجود داره برای خونسا کردن تحریم، بعضی از این راه ها هم رفتیم، اثرش رو هم دیدیم، یعنی رفتن مسئولین دولتی رفتن، اثرش هم دیدیم، خیلی هم خوب بوده، میتوان این کار کرد. مجالس تو این زمینه، مجلس عزیز ما، میتوانن نقش آفرینی کنن. نکته هشتم و نکته آخر در مورد کار فوری مجلس، یعنی رأی به کابینه است که آقای پزشکیان عوض‌الله انشاءالله ارائه خواهند کرد به مجلس. این کار فوری و فوتی شما زبطه، هرچی زودتر کابینه پیشنهادی، حالا بعد از کارهایی که باید انجام بگیره، تصویب بشه و دولت مشغول کار بشه، برای کشور بهتره. منتها تو این زمینه هم شما هم رئیس جمهور منتخب محترم مسئولیت های سنگینی داری. کی میخواد میداندار این میدان باشه؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعالیت های سازندگی، میدان تولید، کی میخواد میداندار باشه؟ اون کسی رو باید میداندار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. هم رئیس جمهور محترم اینها رو رعایت کنن، هم مجلس رعایت کنه. یعنی یک مسئولیت مشترک شما دارید در انتخاب مسئولین کشور. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیار. نگرش ملی داشته باشن، یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی و اینها نشن، نگاه ملی به کشور داشته باشن، کارآمد باشن. اینا رو با تحقیق، البته کارآمدی رو غالبا بعد از اشتغال به کار میشه فهمید، اما با تحقیق، با نگاه کردن به سوابق، با شنیدن حرفها میشه کارآمدی رو هم تشخیص داد. اینها لازمه. به نظر من این مسئولیت بسیار مهمی است، هم در عهده شماست، هم در عهده رئیس جمهور محترمه که این کار رو انجام بدن. انشالله یک مجموعه هیئت وزیران خوبی کارآمدی، پدر بخوری، متدینی، انقلابی بیان سر کار و بتونن مسائل کشور رو پیش ببرن. این دعای ماست، امید ماست، به همتون دعا میکنیم. بنده هم به رئیس جمهور منتخب دعا میکنم، هم به شما دعا میکنم، هم به رئیس مجلس دعا میکنم. این دعای همیشگی ماست، با قطع نظر از اینکه رئیس جمهور کی باشه یا رئیس مجلس کی باشه یا رئیس قوه قضاییه کی باشه، دعای ما همیشه شامل حال اینها هست. امیدوارم ان شاء الله موفق باشید. مسئله غزه همچنان مسئله اول دنیای اسلام. اون چیزی که من درباره مسائل خارجی و فعالیت حوزه دیپلماسی و اینها برای مجلس عرض کردم، یکی از مصادیقش همین مسئله غزه است. آروم نگیرید، ساکت نمونید، کار مهمه. الان درسته که با گذشت ماه‌ها اون شور اولیه در خیلی از افراد نیست، اما حقیقت امر این است که همون اهمیت روزهای اول امروز وجود داره، بلکه بیشتر. قدرت مقاومت روز به روز بیشتر خودش داره نشان میده. یک دستگاه با عظمت نظامی و سیاسی و اقتصادی مثل آمریکا پشت سر رژیم غاصب صهیونیست دارن با یک گروه مقاومت می‌جنگن، نتوانستن اینها رو به زانو در بیارن، چون حماس رو نمیتونن به زانو در بیارن، چون مقاومت رو نمیتوانن به زانو در بیارن، دقه دلیشون رو مردم خالی میکنن، بمب‌ها رو رو سر مردم میرد، مدرسه، بیمارستان، کودک، زن، نهایت جنایت و سبوعیت داره انجام میگیره جلو چشم مردم دنیا. مردم دنیا هم در واقع دیگه حالا دارن قضاوت میکنن علیه رژیم غاصب خبیث. مسئله تمام نشده، مسئله همچنان ادامه داره. فعال باشید انشاءالله. امیدواریم خدای متعال اون چی که خیر اسلام و مسلمینه، اون چه خیر شما هاست، خیر ملت پیش بیاره انشاءالله. همه این ما بتوانیم پیش خدای متعال عذر داشته باشیم، لااقل برای کارهایی که انجام میدیم بتوانیم یک عذری داشته باشیم، بتوانیم یه حرفی بزنیم قابل دفاع باشه کارهامون در پیشگاه الهی. خدا انشاءالله همتون رو حفظ کنه. روح مطهر امام بزرگوار رو، روح مطهر شهدا رو از ما راضی کنه. قلب مقدس ولی عصر ارواح و نافدار رو انشاءالله از ما راضی و خوشنود کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.